به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. عباس عراقچی راهی عربستان سعودی شد. و امیر حکمتی تفنگدار دریایی ارتش آمریکا گفته است فکر می‌کرده 10 سال باید در ایران زندانی باشد. عادلہ جبیر وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که لغو تحریم‌های ایران و گشایش منابع مالی بیشتر به گفته او خطر توسعه فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. عادلہ جبیر همچنین در یادداشتی تند برای روزنامه نیویورک تایمز نوشت که عربستان در فهرست حامیان تروریست نیست، اما جمهوری اسلامی ایران به گفته او نخستین حامی تروریست در جهان است. صبح سه‌شنبه وزارت امور خارجه عربستان نیز در بیانیه‌ای با متهم کردن دولت ایران به فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی در منطقه اعلام کرد تهران به ایجاد پایگاهی امن برای تروریست ها در خاک خود و ایجاد هسته های تروریستی در شماری از کشورهای عربی دست داده است. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی راهی جده شد. دستور کار این نشست که روز پنجشنبه و به درخواست عربستان برگزار می شود بررسی موضوع حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد است. عربستان سعودی پس از حمله به سفارت و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد در اوایل دیماه ضمن قطع رابطه دیپلماتیک با ایران خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی شد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های ایرانی گفتند که مهاجمان به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی افراد خودسر بودند. امیر میرزایی حکمتی تفنگدار دریایی ارتش آمریکا که از آذر ماه 1390 در ایران زندانی بود در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از آزادی گفت که شگفت زده و بسیار خوشحال است، چون فکر می‌کرده 10 سال باید در ایران زندانی باشد. به گزارش رویترز آقای حکمتی که در مرکزی پزشکی متعلق به ارتش آمریکا در آلمان با خبرنگاران صحبت می‌کرد درباره آزادی خود و 3 ایرانی آمریکایی دیگر گفت که از آزادی خود اطلاع نداشته و یک روز صبح در زندان به او گفتند که وسایلش را جمع کند چون قرار است آزاد شود. آقای حکمتی با تشکر ویژه از مقام‌های آمریکایی که برای آزادی او تلاش کرده‌اند گفت که شرایط زندان او خوب نبوده، هرچند به گفته او دیگر این دوران تمام شده است. آقای حکمتی ابتدا به دلیل آنچه جاسوسی عنوان شد به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد و سرانجام روز شنبه پس از 4 سال در چارچوب تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. اسوشیتد پرس به نقل از نشریه گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش خبر داده که جان جهادی عضو بریتانیایی این گروه که از او به عنوان جلاد داعش هم نام برده می شود کشته شده است. نشریه تبلیغاتی گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه تایید کرده که جان جهادی که نام اصلیش محمد انوازی است در حمله هواپیماهای بدون سرنشین در ماه نوامبر گذشته کشته شده است. پیشتر ارتش آمریکا نیز از کشته شدن جان جهادی خبر داده بود و اعلام کرده بود که خودروی او در نزدیکی شهر رقه هدف یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هم هستید میتونید به فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید یا به تلگرام ما بپیوندید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. ممنون که رادیو فردا رو انتخاب کردید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر پرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه چارگوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر پرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر پرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر پرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال با وجود آنکه شهر پرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه‌های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه‌ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه‌هایی از آن را در شهر بازی‌ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می‌کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده، بخشی از تصویر را می‌دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می‌تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که محدب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه ای می بیند که گویی یک تصویر محدب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شمار معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور طبیعه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدئوی مورد نظرتان را به شکل محدب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی طبیعه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا محدب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می‌کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی، در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن‌هایی را برای ساخت تصاویر و بازی‌های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده‌ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.